بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سجم بغية الله في الأرضين سجم بغية الله في العالمين أرواح روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أبدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی که انگلیس ها اومدن، انگلیس ها این یهودی ها رو آوردن اینجا کاشتن و این هم از این کارهایی که در بین ما ممکن اتفاق میفته. یهودی ما تو این سرزمین میرفتن یه خانه ای رو از صاحبش میخریدن با قیمت مثلا 3 برابر. معمولاً هم خونهای ثروتمندان. این حالا میفروخت، میرفت عرب مسلمان میرفت داشت یهودی میشست. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، 100 تا 200 تا 500 تا اینجوری اتفاق افتاد. اینجا تعداد یهودیانش زیاد شد. وقتش مدعی شدن. نظیر این رو استاد ما مرحوم علامه عسکری فرمودن یه بخشی از بغدادیشون امام جماعت بود و حسینه داشت و حسینه نماز جماعت بخوندن و کاراشون انجام میدن. گفتن مسیحی ها شروع کردن به خریدن خونه های این محله، از محلات معنون شهر بغداد بود نام کراده. هی دارن دونه یه خونه مسلمان رو میخرن، یه نفر مسیحی میاد اینجا میشینه. ایشون فرموندم که من همه مغازه های ملکی که واسطه میشن برای فروش خرید این مراجعه میکنه، این مثلا مسیحی به این، اینم یه نفر خونه ها رو میشناسه، آدم ها رو میشناسه، اونم واسطه میشه و پول خوبی هم میدن و خونه میخرن. داره عوض میشه. جمعیت ساکنه در کراده داره عوض میشه، مسیحی میشن. شما فهمید بود که این نظیر اون چیزیست که در فلسطین اتفاق افتاد. اتفاق افتاد و اونجا رو بردن دیگه یهودی ها فلسطین رو. جمعه پول که کم نداشتن که، این هم مردم هم هیچ فکر نمی کنه به فردا که فردا چند خبر میشه. تو همه ریشت رو قطع می کنه، چون پول خوبی میده خونه رو میفروشه. اینا کردن و موفق شدن اون سرزمین رو بعد به نام خودشون کمک هم که انگلستان هم که جزء نقشه هاش بود که همیشه یه مشکل در درون کشورهای اسلامی باشه که اینا نتونن دو مرتبه. در گذشته که عثمانی بود، عثمانی حالا خیلی آدم های خوبی نبودن، اما سلمان بودن دیگه، لشکرهای خاص داشتن، لشکرهای تربیت شده داشتن. اینا یه نیچری اصلا میرفتن مثل یه بچه 15 ساله رو از خونهش میگرفتن، میبودن توی سربازخونه تربیت میکردن، از کشور مختلف اون نواحی، مثلا مثل آلبانی، از اینا بچه 14-15 ساله میگرفتن و مسلمونش میکردن، و اگر مسلمون بود که هیچی، اون قاعدتا مسلمون نبودن، اینا کشورهای مسیحی بودن، مسلمون میشد و بعد کار سربازی میکردن، سربازی های خیلی جدی، مثلا مثل واندوبایی که امروز هستم. اینا قوی ترین لشکر دولت عثمانی بود. اینا رفتن تا پشت دروازه های وین، یعنی شهر وین رو، حالا وقتی مثلا دروازه و دیوار داشته، محاصره کردن، اینقدر قدرت مندن، رفتن تو دل اروپا این سرباز ها. کار ندم اونام بعدها از اونتونم که از این طرف عمل کردم که تونستم اون قسمت ها رو بخرن و بعدم تبدیلش کنم به یک کشور. رو این چیزی که نتیجه امروزشه از اونجا به بار اومد دیگه. 75 ساله کشتار کردن، کشتار های صبرا و شتیلا رو. شما را بگردین جایی که این خبر نوشته باشه که اینها رو چیکار کردن، کل این مثلا ده آباد کلش تا آخرین نفر کشتن. حالا که میدونیم میبینیم این ها از مقصد بکنم، اون وقت وقتی که اینا تونستن یه دولت تشکیل بدن و سازمان ملل هم که ساخته خودشونه دیگه، این رو به رسمیت شناخت، این کشور رو به رسمیت شناخت، به دنبالش آمریکا به رسمیت شناخت، انگلستان به رسمیت شناخت، و عرض کردن تا رسید که حتی شاه ایران هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت. بعد اینجا هم چیز داشته، سفارتخانه داشته. اون وقت یه قیام عمومی مردم مسلمان جهان اتفاق افتاد به مخالفت با این مسئله، نه مثل امروزا، نه، اما همون جمعیت هایی که تو خیابان راه میفتن و تظاهرات میکنن علیه این جریان مثلا امروزه چیز بسه. اون وقت هم مسلمان ها، من یادمه حتی مسلمانان هند، ایران بود زمان مرحوم آیت الله کاشانی بود، ما دست جمعیت ها تو خیابان را افتادن علیه این مسئله شعار دادن، اما دنیا میخواست اونا رو، نتیجه ندادن این سرصداها و شور و انقلابایی که اینا مسلمان ها توی کشورهای اسلامی درست کردن، نتیجه ای نداد. یواش یواش در طول زمان فراموش شد جریان اسرائیل و این مزاحمتی که این دشمنان اسلام برای مسلمان ساختن فراموش شد، تبدیل شد به کشورهای عربی، چون در داخل کشورهای عربی بود، تبدیل شد کسی که بانی مخالفت با اسرائیل کشورهای عربی هم ست جنگ بزرگ کردن، And you're the man. I say, non servo. Facciamo l'altro non servo. Facciamo tu televisione, عکس شو. حالا تو روزنامه های ایران عکس رو انداختن. صورت شو. مثلا از بس که سرش شلوغ بود دو سه روز بودش صورت شو نتراشیده بود. مثلا. ملک حسین چیز اردو. و یا چی بود؟ سوریه. حافظ اسد. همه اینا دست به هم دادن مقابل اسرائیل. اسرائیل رو کی کمک میکرد؟ آمریکا. موفق شدن بر ایران. عرض کنم که ارتش های مثلا اردن ارتشش مثل ارتشش آمریکا رو روز کرده بود، تربیت کرده بود. اونم میدونن که چیکار کنن. در جریان جنگ های ایران و روسیه افسرای انگلیسی به سربازان ایران تعلیمات میدادن. اینا وسط جنگ دل کردن و رفتن. سپاه ایران شکست خورد. این بخشای بزرگ از خاک ایران جدا شد نتیجتا. باز توی قرار دادم که دارن بین روسا و ایران بسته میشه، انگلیسا دخالت کردن یه جوری که به نفع اونا تمام بشه. نمیدونم چرا پردوم رو توجه نمی کنم که بایم انگلیس دشمنه، میخواد شما رو غارت کنه. اصلا انگلیس به برکت نفت ایران در جهان شد یک ابرقدرت. جنگ جهانی اول رو اداره کرد دیگه. سرباز هند می آورد که هندم گیره مثلا قصف کرده بود و با کلک و حقه کشتیاش در سراسر آبهای جهان سلطنت میکردن. اون وقت ابرقدرت اول بود. در جنگ دوم آمریکا اومد رو دست انگلستان شد که بعدا ناگزیر شدن که نفت ایران رو دوتایی بخورن. اون قبلا می برد به ثمن بخس یه مشکه یه دلار. مثلا وقتی زیاد می شد قیمت یه دلار رو مثلا دو سنت، یه دلار رو مثلا چی سالها، یعنی مثلا 50 سال نفت ایران رو مجانی دارن می برن در واقع. تا اینکه باز همت کرد آیت الله خاشانی و مصدق هم کمک کرد و تونستن نفت رو ملی کنن. بازم یک کلکی زدن و دو مرتبه نفت رو برگردوندن. حالا این بار آمریکا اومد مثلا نصف بیشترش رو آمریکا می برد، مقداری هم انگلیس نفت ایران به همون قیمت های ارزون که ارز کنم. بعدها که قیمت نفت بالا رفت خاطر این بود که در نزدیکی انگلستان چاهای نفتی توی دریا پیدا شد، میخواستن این از این چاها نفت استخراج کنن، گرون تموم میشد. گرون تموم میشون این بر دو دلار دیگه، خیلی کشتن خودشون رو، شده دو دلار مثلا یه دونه بشکه. شاه اومد توی اوپک و قیافه گرفت و ما چرا نفتمون رو اینجور ارزون بدیم به اینا و اینا نفتای ما رو ببرن و بخورن و نه خیر، ما قیمتش باید ببریم بالا. برد به یه جایی که نفت انگلستان یا نفت دریای شمال، نفت دریای شمال بیارزه. 13 دلارش کردن. و اون پول رو که شاه از راه به دست آورد دیگه حالا آقایی میکرد تو دنیا. نه مردم بیچاره، مردم بیچاره. هیچ. عرض کردم که کشورهای عربی مقابل اسرائیل وایسادن. همین بزرگانه مثلا مثل ناصر و ملک حسین اینا شکست خوردن و دست گذاشتن و دست برگشتن، دیگه جنگ و کنار گذاشتن، یواش یواش تبدیل شد مقابل اسرائیل خود فلسطینی ها، یعنی از عالم اسلام تبدیل شد به عالم عربی. از عالم عربی وقتی که یک دو سه شکست خوردن، بخش بزرگی از مثلا صحرای سینا رو اسرائیل گرفت، یه تیکه خیلی خوبی از سوریه گرفت، بلندی های جولان، ناگزیر اینا رفتن دیگه تو خونشون، دست برداشتن از مقابل با اسرائیل، تبدیل شد مقابل اسرائیل خود مردم فلسطین. مردم فلسطین هم که بعد یاسر عرفات اینا اونم که فاسد شدن، فاسدشون کردن دیگه، قاعدتن فاسدشون کردن، ازشون هیچ کاری بر نمیاد، هیچ کاری بر نمیاد، حتی اکثر بتونن برن مثلا ترور کنن تو کشور مثلا اسرائیل، برن دو نفر رو ترور کنن، ولی یه جریان مثلا المپیک اینا مثلا یه مجموعه فرستادن و مثلا از سربازای چی بخشیدن ورزشکارهای اسرائیل مثلا این مده یه مقدار زیادی گروگان گرفتن، همچی کارهایی میدونستن بکنن مقابل اسرائیل که نمیدونستن بایستن، اونم هیچ. تا امام بعد امام تبدیل کرد به مسئله اول عالم اسلام، فلسطین مسئله اول عالم اسلامه، مشکل اوله. جانشین امام هم همون راه رفته، یک کلمه کم و زیاد نکرده. ما هم الان فعلا چاره دیگه ای نداریم دیگه، سرباز که نمیتونیم بفرستیم، این اگه هم سرباز بفرستیم تبدیل میشه به جنگ بین ایران و آمریکا، مصلحت نیست. بنابراین فعلا دعا میتونیم بکنیم، یه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، اگر کمک مالی بتونیم بکنیم، اگر کمک مثلا جنس، چیزی اون بیچاره ها هیچی ندارن، ندارن بخورن، ندارن آب بنوشن، هیچی، از این کمک هایی بتونیم بکنیم کردیم، دیگه فعلا کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. حالا سلامات بفرستیم. خلاصه عرضم اینه که حضرت امام دو مردم فلسطین رو کرد مسئله اسلام، مسئله عالم اسلام، مال عربان نیست، مال خود فلسطین ها نیست، مال عالم اسلام است. روز قدس رو که مثلا ایشون ترک فرمود تبدیل شد به مشکل عالم اسلام. حالا از این بگذاریم، این جز این کارهای فوق‌العاده حضرت امام بود رضوان الله علیه. توی دعای مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه آیات قیامت رو آورده، من حالا میخوام از اون رو براتون بخونم. اینجا همش دنبال این است که من از تو امان میخوام خدایا، ما از تو امان میخوایم، از هر و کل امان. بعد کی یا ملایند و ظالمین معذرتو و لهم لعنت و لهم سوء الدار. یا یه بالاتر داره، یا ما یعرف المجرمون به سیماهم و یؤخذ من النواصی و الاقدام. قیامت اون روزی است که من تو برای از تو برای اون روز امان میخوام، روزی که مجرمین تو قیافهشون دیده میشه. آقا یا صورت سفید نورانیه یا صورت سیاهه. تو دعای وضو، دعای خیلی خوبیه، این دعای وضو رو یاد بگیرین بخونین. بیض وجهی، خدای صورت من رو سفید کن. کی؟ یوم تصفد فیه الوجوه. چه مقدار از صورت‌های این میلیارد میلیارد آدمی که هستش در قیامت، همه بشریت میاد دیگه رو کره زمین. کره زمین یه صحنه صاف میشه، هیچ بلندی کوتاهی نداره، دیگه کوهی وجود نداره، تپه‌ای وجود نداره، بلندی کوتاهی وجود نداره، همه اینجا جمعند. اون روزی که خیلی صورت ها سیاه میشه، تو صورت من رو سفید کن. اللهم بیض وجهی یا متصفد و فیه الوجوب ولا تو صفد وجهی. من رو صورت هم رو سیاه نکن روزی که یه مقدار زیادی از صورت ها سفید هست. اون آیه شو در گذشته خوندیم، اما الذین عزت وجوبهم و فی رحمت الله، اونایی که صورتشون سفیده غرق در رحمت خداست، دیگه هیچ ناراحتی و زجر و مصیبت نداره. در گذشته چند نداشته، از لحظه مرگ اینه که صورت سفیده، هیچ گناهی نبرده که صورتش سیاه کنه، هیچ ظلمی همراهش نبرده که صورتش سیاه باشه، این خوشبخت خواهد بود. از لحظه مرگ خوشبخت خواهد بود تا پایان، تا داخل بهشت. اسأل کلمان یوم یعرف المجرمون بسیماهم. مجرمین، اونا کار با مجرم دارن دیگه، نه با هر کسی که. این صورتشون علامت داره و سرشون و پاشون در زنجیر میبرن. اون روز به تو پناه میارن، الان امان میخوام برای اون روز. این آیه اوله. دوم آیه، اثر و کلمان یوم لا یجزی والدون هم بردهی. اون روزی رو من امان میخوام از تو که هیچ پدری به جای پسرش اینجا میشه که وقتی حتی مثلا بره پدر به دستگاه دادگستری قضاوت بگه من رو جای پسرم زندان کنید، مثلا میگه ممکن، معمولا نمی کنید چون خلاف قانونه، اما این هرچی پدر بتونه برای نجات پسرش میکنه. هیچ کاری نمیتونه، اون روز هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولا مولودن و جازن آن والده هیشه، فرزندان حالا تازه متولد شده دیگه، در حضور فرزندان از پدرشون نمیتونن نجات، برای نجات پدرشون کاری بکنن، پدر برای نجات فرزندش کاری نمیتونه بکنه، فرزندان هم برای نجات پدرشون کاری نمیتونه بکنه. نم دوفو سبومیش داره از حالا کلمان یا اومه لاین تا از ظالمین معذرتو. من امان میخوام از تو روزی که ظالمین که ظلم کردن در دنیا هرچی معذرت بخوام کسی نمیشنوه، به درد نمیخوره معذرت. اگه میخوای معذرت بخوایی همینجا بخوام. من یک کار بدی کردم، خدای من غلط کردم. این که میتونم بگم که بین خودم و خدا بگم خدای من اشتباه کردم، نفهمیدم، غلط کردم، منو ببخش. مثلا فرض کنیم که برای امام حسین گریه کنه، اینو اینجا میتونه بکنه، اونجا به درد نمیخوره. میگن که انقدر مردم گریه میکنن و عرق میکنن تا میاد لبشون، تا اینجا عرق های بدنشون مثلا گریه هاشون مردم غرق میکنه در قیامت. از هر رو کلمان یا ملاین تا ظالمین معذرت رو هم هرچی معذرت بخواد به درد نبخوره. اونجا معذرت به درد نبخوره، اینجا یک کاری بکن. آقا اگه یه خطایی داری اینجا معذرت خواهی کن، اینجا بگو خدای غلط کردم، بد کردم، منو ببخش. همه رو اینجا بکنه. لعنت و جایگاه بد مال کسانی است که ظالمینه. و از هر کلمان یا ملا تملک و نفسون ده نفسن شایا، من امان میخوام از تو در اون روزی که هیچ کسی برای هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه، هیچ کسی برای هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه، هر چقدر قدرتمند باشه، مثلا آبرومند باشه، اونجا ازش کاری بر نمیاد. دست خداست، اونم فقط عمل میخواد، عمل خوب، عمل خوب، عمل خوب. از هلو کلمان یا من اما یفر رو المرهو من اخی، اون روز روزیه که هر کسی، یعنی گناهکار ظالم، از برادرش هم فرار میکنه، از مادر فرار میکنه، از پدر فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه، از فرزندانش. اونا که نمیتونه کاری برای این بکنه، این هم که نمیتونه از اونا کمک بگیره، هیچ به دردش نمیخورن. دوستانش، پدرش، مادرش، زن بچهش. لکل امره من هم یا اومعیزم شرمان یقنیش. میگن که آقا همه کسانی که به قیامت بیایند همه لختن، همه قاعدتن شما شنیده باشین که حضرت فاطمه بنت اسد به خدمت رسول خدا عرض کرد خیلی جون فشانه کرده بود برای پیغمبر. حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین از بچه های خودش ایشون رو بیشتر مراقبت میکرد، دوست داشت. گفت آقا من از اون روز خجالت میکشم، لخت، همه لخت. یا اصلا کسی اینقدر گرفتاره که هیچی پرو دستی من نخته باشه، اصلا من حواس هم نیست، اینقدر گرفتاره. لکل امره من هم یا اومیزن شعنم یغنیه، هر کسی گرفتار خودشه، یعنی هر کسی گرفتار خودشه. و از هر کل اما یوم یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ایزن به بنیش، از همه بدتر. اون روز گناهکار حاضر است فرزندان خودش را، پدر مادر خودش را، عزیزان خودش را فدای خودش بکنه. اگه بشه ها، نمیشه که کسی فدای کس دیگه بشه. یعنی که دوست دارن، دوست دارد هر کسی مجرم بود. یا ما یود دل مجرم روزی که دوست دارد مجرم که فدا کند به جای خودش، به جای خودش از عذاب روز قیامت فرزندانش بذاره حاضرم من همه بچه همو بدم تو آتیش برای خودم سالم نمونم. اینقدر جدیه. همسرشو میتونه بده، برادرشو میده، قوم خیشاشو میده، حاضره، دوست دارند برای فدا شدن از آتش، یعنی فدا بده به آتش. مثلا من پول میدم میخرم، مثلا زندان داریم که مثلا یه مقدارشو ممکن است کسی بخره زندانشو، این هم حاضره، هر کسی حاضره که بچه هاشو، پدر و مادرشو، همسرشو، خویشاوندانشو، قبیلهشو، همه رو بده برای نجات. از این مورد حاضره همه دنیا رو بده برای که خودش نجات پیدا کنه. من نسبت به همه دنیا کاری نمیتونم بکنم، نسبت به اونا کاری نیستم، اما اینقدر رو سخته که من حاضرم حتی قریبهارم همه رو، هر کسی هستش توی قیامت، من اینو بدم که من نجات پیدا کنم. اینقدر سخته. من فی الارض جمیعا ثم ینجی، خودش نجات پیدا بکنه، هر کی گرفتار شد شد، تمام مردم عالم گرفتار بشن، من نجات پیدا کنم. بعد میفرمود که نه نه، شوخی نیستش، انها لذا، این آتش جهنم گزنده است، نزاد هم لشبا، یه تمام پوست وقتی به این آتش بر بخوریم، آتش های دنیا که خیلی کمه نسبت به اون آتش جهنم، این پوست آدم هست، تن آدم میکنه. نزاد هم لشبا، پوست و قلفتی از تن آدم در میاره. آدم حاضره همه عزیزانشو بده، خودش داره جهنم. آدم حاضره همه عالمو بده، خودش نجات بده کنه. آه امروز میشه، این نجات امروز میشه، لازم هم نیست همه عالمم بدی، خودت تنهایی با خدای خودت، با خدای خودت حل کن دعواتو، مشکل تو خودت حل کن. آقا حق مردم، حق مردم، حق الناس میگن، حق مردم. به داستان داره که یه کسی یه مغازه داری تو بازار نزدیکشون بود، این یهودی بود، این اومده بود از اون چیز خریده بود، پول خورد نداشتن، حال باشه فردا میارم میدم. فردا جمعه بود و مثلا شنبه شد و شنبه که یهودی ها تعطیلن، باز مغازه تعطیل بود و پس فردا من نیست، نیومده یهودی، نیومده در مغازش، دنبال کرد آقا اینجا رو فروخته رفته. من یه تومن به این آدم بدهکارم، اما طرف رفته، چه کنم؟ کجا درست بکنم؟ شب خواب دید، دید یه آدم سراپا آتیش، هیکل شده آتش، اینو مرد، که آقا این پول منو بده. من چی بدم؟ چه جوری بدم؟ تو عالم خواب، من مثلا یه تومن دست در بیارم به تو بدم، به چه درد تو میخوره؟ به چه درد من میخوره؟ خلاصه هی این گفت و اون گفت و این گفت، آقا فقط اجازه بده من این دستم رو بذارم. چاره ای نداشت. اجازه داد این انگوشتش رو سینه ای از سوزش و دردش از خواب پرید. این زخم موندگار شد، زخم موندگار شد، زخم آخرتیه دیگه، زخم دنیایی که نیستش که دارو به مادی خوب بشه. اینجوریه حق مردم، حق مردم. آقا در حرف زدن گاهی آدم یه حرفی میزنه از 100,000 مثلا ضرر مالی که به اون نفر بزنی بدتره، آبروش رفته، آبروش با حرف من از بین میره. دیگه کسی نگاش نمی کنه اون آدم ها. حرف بی خود، حرف بی خود. اگر کسی با شما مشورت بکنه، مثلا با این خانواده ما میخوایم ازدواج کنیم، خب شما در حدی که این ضرر نکنه با ازدواج با این خانواده، میدونی که ضرر میکنه، چون پسر اونا رو میشناسی که نادرسته، مثلا بد اخلاقه، مثلا بدکاره. خب این حداقلی که این بند خدا از این کار پشیمون بشه دنبال نکنه میتونی بگی، بیشترش رو دیگه جایز نیست. اگه آدم حرف زیادتری بزنه بدهکار میشه، همون بدهکاری که عرض کردیم دیگه، از هر بدهکاری مالی بیشتر. حالا بدهکاری مالی هم که دیگه خیلی جدی، آدم سعی کنه که حق مردم رو ادا کنه. بنده یه دوره اوائل جوانی رفتم از هر کسی که فکر میکردم حلالیت طلبیدم، از هر کسی که دستم میرسید حلالیت طلبیدم. و بچه که دبیرستان هستن دید که مثلا وقتی که معلم از کلاس میره بیرون، بچه ها یهو منفجر میشن، هر حرفی علیه این معلم میزنن، هر حرفی علیه مدیر میزنن، هر حرفی. آقا بدهکاریش سخته. شما بعدها میخوای این معلم رو گیر بیارم، کجا از گیر بیارم من از این حلالیت رو طلبم؟ اون وقت از مقلم اوائل بود، 18-19 سال بود، مثلا کوشیدیم مفصل، همه قومخیشهایی که فکر میکردیم، همه آشناهایی که فکر میکردیم، مغازه داره سر کوچمون حلالیت من طلبیدم. یه دورم وقتی که میخواستم برم حج سال 60، باز افتادیم دنبال حلال بودی، حلالیت، حلالیت، حلالیت. آقا اون سفر حج یه بهشتی بود، جاتون خالی. ما مثلا به رفقا میگفتیم که مدینه، بلخصوص چون اول رفته بودیم مدینه بعد میخواستیم بریم حج، این مدینه یه بهشت گرمه. من میگفتم به دوستان یا بعدها مثلا میگفتیم اینجا یه بهشتی اما گرمه، واقعا بهشت بود، واقعا بهشت بود. اگه آدم باری به گردن من به پشتش نداشته باشه، به گردن حق مردمی به گردن نداشته باشه، آدم خیلی استفاده های معنوی میتونه بکنه. دعا میخونه، دعاش رو میفهمه که چی میخونه، نماز میخونه، نمازشو میفهمه. اگر آدم بدهکار مردم نباشه و بدهکار خدا، توبه میکنم اون رو، اون خطاهایی که کردم بین من و خدای منه، این رو هی توبه میکنم، هی برای امام حسین گریه میکنم، التماس میکنم، درخواست میکنم خدا ببخش. و مردمو آقا اون وقت شما تازه مزه نماز رو میفهمی، مزه دعای کمیل رو که میخونی میفهمی. نمونش از میکنم که واقعا مدینه ما در 20 روز مدینه بودیم، اون وقتا 45 روز دوره حج بود، مثلا شاید 25 روز مثلا در مدینه بودیم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، بهشت بود، واقعا بهشت بود. چرا خدا نصیب همه تو میکنه. همین اگه یه همچی جمعیتی که هیچی بار به دوش ندارن، بار مردم به دوش ندارن، بار خدایی به دوش ندارن، بدهکار به خدا نیستن، بدهکار به مردم نیستن، دعا کنن مستجاب میشه. خدای به داد اون بیچاره ها برس. لحظه ول نمی کنه که اون نامرد آمریکا پشتش وایساده خیلی سفت. گفت اگه این رژیم قاسب از بین بره ما دو مرتبه تشکیل میدیم، یکی دیگه درست میکنیم براتون. خدا یه جوری بزنشون که آمریکا رو، اسرائیل رو، سرانشون رو. خیلی اونا که اهل فنن تا این نتانیاهو خیلی آدمه خبیثیه، خیلی اهل فن و متخصصین، این خیلی آدمه خبیثیه. آقا امروز 1000 نفر کشته، شب راحت میخوابه، امشب راحت تر از دیشب میخوابه. اینقدر آدم پلید میشه که خونخوار میشه. مثلا گرگ اگر بزن به گله گوسفند، یه گوسفند رو پاره کنه، یه مقدارش رو بخوره، بعد شم خوابش نمیبره. نه، راحت با شکم پر، سرحال میخوابه. اینا اینجوری هست از انسانیت. من شنیده بودم مرحوم علامه طباطبایی گفتن اگه مثلا یه مگس یا یه پشه میمد تو اتاق، ایشون مثلا پارچه میآورد پنجره رو باز میکرد، یه جوری اینو بیرون میکردن، نمیکشتن. بعد از اون من آقا تصمیم گرفتم دیگه هیچ از این کوچیک ها رو از سوسک، مثلا واقعا من فقط سوسک، چون سوسک میدونستم خیلی بد و کثیفه، و مگس. اما دیگه نه مگس کشتم من، نه پشه کشتم. پشه وقتی که مثلا میخوام بخوابم میاد در گوشی وزوز میکنه که نمیذاره. اگه اینجور شده باشه من لاف میکشم رو گوش، ها اونم میره دیگه. حتی کشتن یه پشه حسابه، یه پشه که موزیه، آزار میده آدمو. اونا 1000 نفر آدمو توی بیمارستان چقدر کشتن. هم مردم گفته بودن شما بدین توی بیمارستان در پناهید، ما به بیمارستان حمله نمی کنیم. زدن یه جوری که جمعیت 800 نفر چقدر. خدای خودت جزاشون رو بده، ما خاریشون و ذلتشون و بیچارگیشون رو ببینیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. سلام على الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. من میخوام برم در اون خونه ای که جمعیت ریخت در خونه با آتیش. گفتن تو این خونه دختر پیغمبر. گفت باشه باشه. این بچه ها بزرگشون امام حسن 7 سالش بود، امام حسین 6 سالش بود، مثلا حضرت زینب 5 سالش بود. بچه ها میلرزیدن از حمله این آدم های نرغول. چیکار میدونستن بکنن؟ اصل کار که پدرشونه دارن میبرن، پدر رو به زور دارن میبرن، مادرم که افتاده. فریاد زد که پدر ببینین امتت با من چه میکنن. امیرالمومنین هم وقتی خواستشون رو دفن کنه به رسول خدا عرض کرد آقا این دخترتو هضم کردن، این له کردن. خدای به حرمت این خاندان پاک و مطهر و مظلوم شر این ظالما رو به خودشون برگردون. این مردم بیچاره و مظلوم و از شر اونا نجات بده. فرج امام زمان را که حل نهاییه، این حل نهایی همه این مشکلات فرج امام زمانه، اینو برسان. قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما. نظر مرحمت و عنایتش رو از ما، کشور ما، مردم ما، رهبر ما بر مگردان. نعمت وجود این رهبر رو برای ما نگهدار. دشمنانش رو خوار و ذلیل بفرما. دشمنان کشور ما رو خوار و ذلیل بفرما. این صهیونیستا رو خودت جزا بده، خودت جزا بده. ما ها که نمیتونیم که، خودت جزا بده. ما را به خودمان با مگذار. دین و دنیای ما را خودت حفظ بفرما. بلا رو از کشور ما دور بفرما. هر بلایی رو از کشور ما دور بفرما. شر اشرار و کید کفار رو از کشور ما دور بفرما. فرداهای ما رو بهتر از گذشته های ما قرار بده. عواقب همه امور ما رو ختم به خیر و عافیت بفرما. بچه ها نوجوانای ما رو از شر دشمنانی که براشون 1000 نقشه دارن حفظ بفرما. به جاه محمد و آله صلی الله علی محمد و آله، صلی الله علی محمد و آله.